أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انتقني بالهدى والهمن التقوى وفق التي هي أزكى واستعمل لي بما هو أرسل. درس 126 رو سوره مبارکه مجادله قسمت دومش رو در حقیقت داریم استماع کنیم تلاوتش رو تبرک تبرک جلسه تا بریم شد. صدق الله العلی العظیم و صدق رسول الله. خب همونطور که مطلع شدید داستان در حقیقت نجوا کردن گروه رازگویی و درگوشی صحبت کردن ترجمه نگاه کنید آیا ندیدی یا ندانستی کسانی که رازگویی سخن درگوشی من شدن نهو عن النجوا نشد از این که سپس به کاری که از اون نشدن برمیگردن گفتیم نجوا نکنید درگوشی حرف بزنید دوره درگوشی حرف میزنن دو اینا اون تا از سه جور بالاسم والعدوان و معصیت رسول گاهی گناه فردی میکنن گاهی تعدی به حقوق دیگران میکنن و گاهی از باب نافرمانی رسول الله این کار رو میکنن دو اینا بازم میان رازگویی میکنن با هم دیگه اینا و اذا جاوک حیوک به من لم یحیک به الله هنگامی که نزد تو میان به تو درود میگن نه به اون گونه که خدا درود گفته و در دلهای خودشون میگن چرا خدا ما رو به سبب اون چی میگیم عذاب نمیکنه یعنی تحییتشون به توی تحییت غیر از تحییتی که خدا گفته و اینها بعدم تو دلشون میگن چی لولا یعذبنا الله بما نقول چرا خدا ما رو عذاب نمیکنه به این حرفی که میزنیم و اینا میگه حسبهم جهنم معلومه جهنم جای خوبی برای اینها و کافیشونه یصلونها فبئس المصیر داخلش میشن عجل چه بازگشتگاه بدیه براشون. خطاب با یا الذین آمنو دوباره میاد هنگامی که با هم نجوا و رازگویی میکنید به گناه و دشمنی نافرمانی فرستاده خدا نجوا و رازگویی نکنید. همون مطلبی که قبل گفته بود دوباره اینجوری فلا تتناجوا بالاسم والعدوان معصیت رسول. خب پس چجوری بکنیم اینا و تناجوا بالبر و تقوا و هم رازگویی کنید. گوش دادید به چی؟ تو توصیه به نیکی و پرهیزکاری تو این موضوعات با همگی رازگویی کنید و اتقوا الله الذی الیه تحشرون برای پیش خدا محشور بشید بترسید. انما النجوا من الشیطان نجوای منافقانه نجوای آثمانه و عدوانه و در حقیقت معصیانه مثلا آسیانه نسبت به رسول و اینها اینا همه از شیطانه تا کسانی که ایمان آوردن اندوهگین بکنن لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا البته ضرر نمیتونن بزنن به اونها ولی به هر حال الا باذن الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون همه مؤمنین بر خدا توکل میکنن و اینا دیگه خیلی سریع گفتم براتون واضحه البته خود یعودون باز میگردند عود بازگشته دیگه چیز خاصی نداره میان بازگشتن به سوی چیزی پس از انصراف از اون بدونی چی جور شما الان سرتون میرزی پایین از اینجا میره خونتون به این نمیگن عود این رفتنه شما الان رفته بودی نونوایی یه نونی بخری، یاد افتاد خونه نون داری، منصرف شدی برگشتی نون نخریدی، خب بعد تو را یاد بفتی راستی برای شبم که میخوای، برمیگردی دوباره این نونو میخری، برمیگردی مجدد به سوی نونوایی، عود میخوای، میگن عود، عود بازگشت به جاییست که چیه؟ انصراف، منصرف شدی قبل ازش. اینا دیگه اصلش هم منه، مطلق رجوع بازگشتم گفتند، هر نوع رجوع هر نوع بازگشتم عود میگن، ولی عود بعد الانصراف معمولا گفته میشه، بازگشت بعد از انصراف. حیا و سلام دادن، درود فرستادن، حیا یعنی زیستن و زندگی کردن، حی در واقع یعنی زنده و زنده بودن، اینا حالا حیات نباتی نامی، حیات حیوانی، حیات عقلانی. وقتی میره باب تفعیل، حیا یحیی تحیت، تحیه تفعله میشه تحیه، تحیه این چی؟ یعنی دعا کردن برای حیات و سلامتی، حیاکم الله یعنی خدا تو رو زنده نگه داره، حیات نصیبت باشه، زنده باشی، یعنی تعبیر زنده باشی خودمون، حالا چه زنده باشی؟ معمولا زندگی جسمانیه دیگه. آره یادتون باشه این تعبیر به زندگی جسمانی یا جسمانی و اینا، یا به هر حال این تعبیر قرآن نیست، حی در منطق قرآن حقیقتا فقط در حوزه ایمان تعریف میشه، و میت یعنی مرده بودن، در غیر حوزه ایمان همه میت محضه حقیقتا، نه مجازا، یعنی حقیقتا مؤمن زنده است، غیر مؤمن اصلا زنده نیست. گرفتید؟ مثلا منافق، کافر، مشرک، اینا همه رسما مرده تلقی میشن، چون حیات اصلی انسان، انسان میگن موجود حی متعلهه، متعله با همزه با هی دو چشم آخرش، یعنی زنده خدا پرست، زنده در حقیقت کسی که به فطرت الهی خوش توجه کرده و در حقیقت بهرمند از اون روحی خداپرستی اینا. این فقط در حوزه ایمان معنا میشه، حی متعله انسان تعریف شد. اصلا اطلاق انسان نمیشه براشون. اسم چی؟ حی؟ بله حی که از اصافه اسمیست، وصفه، ما هم زنده این حی متعله تعریف انسانه، لذا بر کافر و مشرک و منافق تعریف انسان اطلاق نمیشه، چون اصلا زنده نیستن، چون فصل انسان یکیش حی بودنشه، حی بودن بر غیر مؤمن اطلاق نمیشه حقیقتا. گرفتی؟ آه دیگه بخواه اینو بگیری دیگه باید زمان ببره، دیگه روشنه. لم یحیه دیگه معلوم فعل مضارع مجزوم با تفعیل که روشن. یادتون باشه پس وقتی میگی به که فلانی تحیت گفتم، اینه بهش گفتم زنده باشی، حیات رو براش آرزو کردم، حیات رو نثارش کردم. لیحزنه تا اندوهگین سازد، اینا میروشنه. حزن، حزن یعنی غمگین شدن، حزن یعنی محزون کردن. پس حزن، الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، سپاس خدای را که غم و اندوه را از دل ما برد، اذهب عنا الحزن. حزن میگن محزون کردن، جالبه متعدی شد. در اصل ناهمواری و ناهنجاری میگن حزن، که در زمین یا نفس انسان به وجود میاد. غم و اندوه رو آدمو ناهموار میکنه، در اون ناهنجاری ایجاد میکنه، حزن بهش میگن. ولی آدمی که غمناکن مثل قلمبه سلمبه چیزی زمینی ناهموار داره قدم میده، چی پات اذیت میشه و فلان، آدم غمگین هم چی حالتی رویشون روی زلال و صاف و یه دستی چیه نیست، یه فرض و فرودایی دارن در اینا. دنوه تکرار در قرآن 133 بار، نزدیکی و نزدیک شدن هر دو. نزدیکی میدونید یعنی اسم مصدره، نزدیک شدن مصدره، دونو مصدر صاحب مجرده. نزدیک شدن مادی میگن، خب قنوانون دانیه این چی؟ این دارای قنوان هایی هستن که نزدیکن، دانیه نزدیک و حسی. نزدیک شدن حکمی، ثم دنا فتدلا، سوره نجم دنای نزدیک شدن، نه نزدیک شدن جسمی اینا، این به مقام قرب رسید و اینا. بعد باب افعال میره ادنا، یدنی ادنا، ادنایی بوده میشه ادنا، مثلا باب افعاله نزدیک کردن، یدنین علیهن من جلابی بهن، زنان پوشای بلندشون رو به خودشون نزدیک کنند، فاصله نندازن خیلی اینا. یدنین ادنا برای افعال اسم تفضیله، اگر از دنوب بیاد ببینی نزدیک تره، اگر از دنا بیاد دناعت بیاد ببینی پست تره. پس یادتون باشه ادنا مؤنثش چی؟ ادنا که میتونه بگه دنیا، دنیا مؤنث ادنا، افعل فولا ادنا دنیا، مؤنث ادنا میشه دنیا. دنیا یعنی عالم پستر یا عالم نزدیکتر، چون نسبت به آخرت به ما نزدیکتره دیگه، بهش گفتن دنیا، یا پستره نسبت به عالم دیگه بهش گفتن دنیا، هر دوش درسته. دانیه مؤنث دانه، اسم فاعل ادنا یدنو نزدیکه، دانیه نه نزدیکه. کار رو مشتقات چند میبینید، نکته ترجمه خیلی خاصی نداره، نگاه میکنید تشخیص مستمسایله جمله خیلی مهمه که شما مستمسایله تشخیص بدید و اینا. نگاه کنید در هر عبارت و متنی اسناد مهمترین قصه است در یک جمله، نسبتی که جمله میخواه مطرح بشه. ارکان اصلی جمله که حذفشون بدون قرینه اشکال فنی داره مسند و مسند الیه. مسند اون چیزی که نسبت داده شده، مسند اون چیزی است که بهش نسبتی داده شده. با من باشید، نه تا منصوبات که ولش کن، همشون فضلیاتند، اضافیان. عمده ها کدوم هستن؟ عمدتاً تو مرفوعاتن، عمدتاً تو مرفوعات. حتی منصوبات نواسخ هم عمده. عمده مرفوعات مبتدا خبر و فاعل و نائب فاعل. دقت کنید میبینید که این عمده مرفوعات دیگه، اینا همشون عمده های اصلی هستن، یعنی حذفشون بدون قرینه جمله رو مختل میکنه. مثلا مبتدا خبر، مبتدا مسندون الیه، خبر مسنده، خبر رو نسبت بدیم به چیزی به نام مبتدا که مسنده. علیون عادلون، علیون میشه مسندون الیه، عادلون میشه چی؟ مسند. یا فعل و فاعل، فعل مسنده، فاعل میشه مسندون الیه. یا نائب فاعل، قتل الخراسون، مرگ بر دروغگویان، قتل فعل مجهول مسند، الخراسون میشه مسندون الیه. شما تشخیص مصالحه و ترجمه صحیح اونا فوق العاده مهمه و میتونه خیلی چی بشه. ذالک الکتاب لا ریب فیه، ذالک الکتاب مبتدا ای بشه لا ریب فیه میشه خبرش، یا نه ذالک مبتدا الکتاب خبرشه، لا ریب فیه خبر بعد الخبره یا حاله، هر دوش درست. این کتاب بدون شک راهنمای پرهیزکاران است، ادعا گفتن اینجوری بی تردید این کتاب راهنمای پرهیزکاران است. گوش دادی؟ این ترجمه غلطه دیگه، چون مسلمان تشخیص ندادن. ذالکل ببینید، ذالکل کتاب و لا ریب فیه، معمولا این ذالکل کتاب مبتدا لا ریب فیه خبرش، یا ذالکل کتاب در حالی که لا ریب فیه، یا ذالکه اون دوتا خبر، الکتاب تو لا ریب فیه، دوتا خبر داره، خبر بده. راحت افراد در ترجمه مطابق با شیوه دستور فارسی که اینا می نکته دارن نگاه میکنید، خیلی ساده است. خب سیمای داره چنگ براتون میگم، در مزار مسئولش هم نکته خاصی نداره، روایتی که میبینید بعدا درگوشی نشده و اینا، فقط اومد بیرون دید با درم درگوشی صحبتون، کار خوبی نیست. میگه سه نفر هستید در اینجا انجمنی داری، دو نفر از اونا به صورت راز با هم درگوشی حرف نزنن، ما بیگانگی آزار و غم اون نفر سوم میشه، یحزنه و یؤذیه، خیلی بده. معمولا ما خیلی عادت به پچ پچ کردن داریم و اینا، به شدت در شریعت نهی شده ازش، یعنی نمیشه آدم چیکار کنه در حقیقت، چون چیز دیگه بی حرمتی به اون شخصی است که داره نگاه میکنه، یعنی تو محرم نیستی، راجبی تو داریم حرف میزنیم، یه چیزی تو نهاد بدونی، تو شخصیت نداری، اصلا سطح حرفا نیست، یه چیزی بالاتر از سطح، یه چیزی برام، یعنی هزار جور حرف بی رب میشه از سوش داره به خاطر یه نجوای ساده. خب برای چی این کارو بکنی که اینقدر توش حرف درست بشه و اینا. لذا شریعت به شدت نهی کرده. از کار شیطانی چون عداوت ایجاد میکنه اینا. تو زبان قرآنش هم یادتون باشه روش ترکیب روش تجزیه رو یاد داده. خیلی چیز قشنگیه. من الان خواهشم اینه که ببینید مثال میزنه، نکته میگه، یه مدل جدیدیه تو تجزیه و ترکیب. شما تجزیه و ترکیب مرکز مدیریت اوضاع خواهران رو انچت امیری چهارراه آبسردار داره، برید بگیرید، جدیده، مال مرکز خواهران چاپ کرده، این مال اونجاست، کل کتابشو بخونید. یه چی تجزیه ترکیب مرکز مدیریت اوضاع علمی خواهران چاپ کرده، انچت امیری داره، به نام تجزیه و ترکیب متوسطه، همچه اسمی داره، مال خود ماست. یه روش متفاوتی داریم از کتاب دفتر نخست. دفتر نخست چهارمو دارید؟ آره. غیر از اونه. روشش همینه که اینجا میبینید. روش خیلی قشنگتر و همچین متعارف‌تر است. آره. اینا رو انشالله یه نگاهی بکنید ببین چیه. خودش روش داره، خودش نکته میگه، مطالب میاره و اینها. بحث توطئه چینی و اهانت به پیامبر در حقیقت یکی از رفتارهایی بود که از منافقین برمیمد که در آیت به شدت چیه؟ نهی میشه و اینا. خب فتح مکه شده، قدرت سیاسی اسلام بالا رفته، قدرت اجتماعی بالا رفته، گروه منافق مدینه تلاششون رو کردن بر تصویب حکم اسلامی که خودشون صفر کنند و اینا، بار دیگه قدرت رو در مدینه به دست بگیرن. لذا آمدن جلسات محرمانه گذاشتن، گفتگوهای پنهانی گذاشتن، برای ساماندهی نیروهای خودشون، امکانات خودشون، ضربه به اسلام بزنند و اینا. دقیقا آیت یا 8 تا 13 بر سپاه‌فشاری منافقین بر تشکیل جلسات مخفیانه رو و مخالفت با فرمان خدا و رسول رو در حقیقت و روش مواجهه با اونها رو با مؤمنان در حقیقت یاد میده. دو تا مطلب اساسی داره. مطلب اول اینه که اقدام‌های منافقین برای مخالفت با پیامبر یه مجموعه است. یکم وظایف مؤمنین برای مقابله، این دوتا. پس اقدامای منافقین، وظایف مؤمنین. حالا منافقین چه اقدامی کرده بودن؟ اقدامشون بود الم تر الی الذین نهوا عن النجوا ثم یعودون لما نهوا عن. اصلا نشان منافق اینه که دستورا که خدا میده رو گوش نمیکنن، مسیر خودشون رو میرن. چه بسا خیلی از چیزا شامل حال ما هم میشه که امروز ما اینجوری آسیانی نسبت به دستورات قرآن پیغمبر وای میسیم. اینا نفاق چیه مگه؟ نفاق که شما اظهار ایمان میکنی در حالی که مؤمن واقعی نیستی. جمعیدی میگه پیغمبر دیدی اونایی که گفتیم بهشون از این کارا نکنید، نجوا نکنید، در گوشی نذارید، جلسات مخفیانه نذارید، پیش پیش کنید و اینا. خب اما چیکار کردن اینا؟ اونا دوباره برگشتن با اون کاری کردن. نو ان ثم یعودون لما نهوا عن و یتناجون، دائما با هم نجوا میکنن دو اینا، بالاسم به گناه. یعنی واقعا آرزوهای فردی براشون داره، نجوای فردی، آرزوهای فردی داره. ول عدوان، به حقوق دیگران تجاوز میشه، دارن توطئه چینی میکنن علیه دیگران. یا نه و معصیت رسول، اصلا به خاطر مخالفت و پیغمبر، اصلا بیماری مخالفت دارن، مخالف خونی دارن. دیدی حالت مخالفت با یه چیزی اپیدمی میشه، همه به خاطر اینکه مثلا لجبازی برای حجاب تو جامعه ما، یا حالت اینجوریه، میگن یک نافرمانی مدنی شکل بگیم. هیچ چیزی ندارن دا، فقط میخوان مخالفت کنن که بگن آقا ما مخالفت کردیم. این معصیت رسول، فقط اسیان پیغمبر کنن، برای خود بیان پیچ پیچ علیکی میکنن دا این. خب دیگه چیکارن؟ چیکار میکردن تو این جلسات مخفیانه؟ توطئه چینی برای زیر سوال بردن مقام نبوت در محافل عمومی. اونا تصمیم گرفته بودن هر بار رسول خدا مواجه میشن، به جای اینکه به ایشون سلام بگن، بگن السلام علیک، بگن سامن علیک. سام یعنی چی؟ مرگ. شمشیرم میگن بهش. نوع نفرینه، یعنی مرگ بر تو. خدای سبحان درباره منافق میگه ای پیامبر و ازا جاوک حیوک به ما لم یحک به الله، میان وقتی میان شد تو به تو تحییت میگن به چیزی که لم یحیک به الله، به چیزی که خدا به اوت تحییت، خدا با سلام به تو تحییت کرده، اینا با سام به تو تحییت میکنن. سام با سلام چه فرقی داره؟ که لام کم داره. آره دیگه، میگه اینجوری میکنن دو اینا. توندم میگن ایشکی نفهم سام نکن، این تعبیری که خودمون داریم و اینا، حتی تو چیز جاهلی مراد سام نیست، ولی سام میگن سام نکن. وقتی تون سلامانه نمیتونی سلامون علیکم، میشه زنونش. مردونش چجوریه جاهلیش؟ سام نکن. این سام نکن که میگن همینه، سام سلام نمیگن دیگه، ولی اونا به قصدی نمیگن. تو عرف ما سرعت موجب میشه لام بیفته، ولی اونا نه، رو منظور میگفتن، تندم میگفتن سام نیکم، سام نیک. این سامون علیک، سامون علیک یعنی مرگ بر تو، شمشیر بر تو، نفرین بر تو. برای شما عرض کنم که خدام دفاع میکنه از پیغمبر، یه اهانت نکنید، مجازات میگیرید. یقولون فی انفسهم، اونا تو دلشون هم میگن ببین لولا یعذبون الله به ما نقول، چرا خدا ما عذاب نمیکنه اون چی که ما میگیم؟ اعتقادی ندارن که. اما منافقین بدونن که این تصورشون غلطه. حسبهم جهنم، جهنم برای اینا بسه. یصلونها، اینا داخلش میشن. فبئس المصیر، چقدر بد فرجامیه. چه این عملیاتی که منافقین داشتن و اینجوری در حال برخورد کردن و اینم پاسخش. اما مؤمنین باید چی کار کنند؟ برای خونسا کردن این اقدام منافقین باید تلاشایی بکنن تا این تأثیرات رو به حد اقل برسونند. اینا سه تا وظیفه مهم برای مؤمنین یادآور میشه. چند وظیفه؟ سه تا. حالا ما تو این آیت که الان پیش رو داریم، ما از این سه تا یه وظیفه بیشتر نمیخونیم. وظیفه اول چیه؟ دوری از نجوا بر گناه و نرسیدن توطئه منافقین. میگه شما خودتون مبتلا به نجوا نشی. اولین کار، کار اونا غلطه، داریم محکومش میکنیم، این کار غلطه دیگه، شما مرتکب نشید. یه اولی مطلب. این به شدت بین ما هم جاری و ساریه ها. یه وقت فکر نکنیم ما هم منزهیم، ما هم خیلی مبتلاییم بهش. یعنی خصوصا در محیط هایی که یه خورده زیاد آدم ها حرف میزنند و راجب دیگران هم حرف میزنند، معمولا برای دستشون رو نشه نجوا میکنن تا بین خودشون باشه. در حالی که تو این نجوا چون دارن غیبت میکنن، یه گناه کبیر است. تهمت احتمالا جلو بلاش هست، غیر واقعیه، یه گناه کبیر دومه. خود نجوا نهی سری قرآن داره توش، اونم یه گناه دیگه است. بنات دارید از باب ایزای مؤمن، مؤمن اونجا وجود داره داره اذیت میشه، یه گناه چهارمیه. مشتادید؟ یعنی نگاه میکنیم میبینیم که توی عملیات نجوای درگوشی غیرواقعی چهار نوع چی؟ چهار تا گناه با هم داریم مرتکب میشیم ما. همینجوریه؟ ما خیلی وقت توی عمل چندین گناه با هم داریم انجام میدیم. همینطوره؟ شما توی معاملهی که دارید غیرواقعی میگی به یه نفر، یه جنسی رو داری میندازی بهش، کلی دروغ میگی، میشه دروغا. پولی که ازش بگیری به ناحقه، اکل مال بالباطل داری میکنی، داری به باطل پول مردم رو میخوری، اونم خودش حرامه. مشتادید؟ بعد برای شما از کنم که عنوان کلاهبرداری و مقبون شدن، اونم دور خودش عنوان دیگه است، یعنی عناوین میاد همش، بابات همش گناه و عذاب و اینا داریم. آدمی که میفتن تو گناه شروع میکنن به غلطیدن تو گناه، یعنی تو هر غلطیدنی تعداد غلطاتی گناه مرتکب میشن تو اینا. خدا نکنه که انسان بیفته تو گناه، بعد دیگه اصلا حالیش نمیشه دیگه، دیگه اصلا ازش دستش در میره. مثل آدمایی که تو کار خوب افتادن، میغلطن تو کار ثواب از بس که کار خوب میکنن و اصلا متوجه نمیشن چقدر دارن کار خوب میکنن. همینطوره. خب پس مؤمن یا الذین آمنو اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان و معصیت رسول. مواظب باشید وقتی به اونجا نجوا دارید میکنید اینا، این نجوا ها نه توش گناه فردی باشه، نه تجاوز به حقوق مردم باشه، نه از باب معصیت رسول باشه. اگر هم میخواید نجوایی با هم دیگه بکنید، تناجو بلبر مشتادی گفتگاه مخفیانه از گرایش به نیکی و رعایت تقوا سخن بگید، یعنی حرفی در گوش مخاطب حرفای خوب بزنید. اول از این خود ظاهرش توهم برانگیز نباشه، سوال محتواش محتوای نیکوکارانه و توجهی به خوبی ها و رعایت تقوا و اینها باشه. اینها به هر حال واتقوا الله، از مخالفت با خدایی که الیه تحشرون بپریزید، بترسید از اون خدایی که به سوش داری بر میگردید و همه حساب کتابتون کف دستتون میذاره. جالبه تا ما محشور نشیم حساب کتاب نبینیم باورمون نمیشه، همجوری میشنویم اون روزی امان از وقتی که چه اتفاقی بیفته حق و یقین. ما تا مقام در حقیقت علم و یقینیم که هیچ، میخوام علم پیدا کنیم که از برشون مرز کنم که از وجود دود پی ببریم به وجود آتش که کوچه بغلی اتفاق افتاد، بریم جلو با چشم خودمون ببینیم، خب یه خورده جدی‌تر میشه، میبینیم و اینا، این میشه چی؟ عین الیقین. اما از وقت که تو آتش واقع بشیم بسوزیم دیگه، میشه حق الیقین. ما خیلی همون تا اتفاق حق الیقینی برای اون نیفته باورمون نمیشه، خیلی چیزا به یقین نمیرسیم. و یقین میدونید کمترین چیزی که بین انسان ها تقسیم شده کبریت احمره، و اهل یقین چقدر آدم های خوبی هن، چقدر شرط ویژه‌ای دارن دو اینا، هم در دنیا هم در آخرت انسان به یقین برسه. اینا شما فکر میکنی یقین داری، یقین نداری خیلی از چیزها رو. حضرت امام فرمود که الان شما خود به خدایش الان اینجا خونه خودتون، یکی از اقوامتون اصلا همسرتون که دیگه صبح تو شباش مهنوس بدی و فلان اینا، این بیفته و بمیره مثلا خدای نکرده، یه شب جنازهش تو خونه باشه و اینا، مادن جنازه چیز کردن بذارن تو اینا، تو اتاقی که اون جنازه هست حاضری بخوابی؟ میترسی. چرا؟ تو یقین نداری مرده، پیمونی و بیدار و جنگی چه خبره، یعنی از جنازه میترسی چون یقین نداری که مرده. از مرده میترسیم به خاطر همین دیگه، ما اگه بدونیم این مرده است، مرده با چوبی که توی این اتاقه، یه چوب دراز بس که با اون تابوتی که توش خوابیده مثلا، یا اون رخت خوابی که این مرده حالا فعلا روش افتاده، فرق نمیکنه که، با دیواری که اونجا وجود داره مرده مرده است دیگه، از واکنشی داشته باشه. ولی ما چون یقین نداریم این مرده میترسیم ازش، یقینه نیست. مردشور نمی ترسه، چرا؟ از بس که این مطلب تکرار شده یقین بده گردی دیگه، بذار مردشور رو بین 20 تا مرده بذار تخ میگیره میخوابه، اصلا انگار نه انگار اینجا مرده، چون به یقین رسیده. نه آدم عارفیه نه آدم عادیه، ولی به دلیل تکرار این موضوع به یقین دیگه مطمئن 100% دیگه مطمئنه که چی؟ این هیچ واکنشی نداره اینا. خب این گفتگوهای پنهانی و شیطانی منافقین اینا نباید ما رو غمگین کنه، نگران نباید بشیم اینها. انما النجوا من الشیطان، بدونیم کار شیطونه. برای چی؟ لیحزن الذین آمنوا، برای اینکه ما رو ناراحت غمگین کنه، برای اینکه تو دل ما در حقیقت یک نوع قلق، یک نوع ناراحتی، یک نوع نگرانی ایجاد کنه اینا. و لیسا به وارهم شایا الا باذن الله، این نمیتونن به مؤمنین ضرر برسونن مگه باذن الله باشه، اصلا کسی نمیتونه به کسی ضرر برسونه توی عالم مگه باذن الله. خب پس تو محدوده خسارت بزنه، آسیب بزنه، اصلا امکان نداره. اینها مؤمنین بدونن و علی الله فلیتوکل المؤمنون، فقط بس به خدا توکل کنن، از هیچی هم نهراسن، مسیر خودشون رو طی کنن بیان جلو. تو پیاما نگاه کنید، مهلت های الهی رو نشانه رضایت او ندانید. اینا میگن لولا یعذبنا الله، چرا خدا ما رو عذاب نمی کنه به اون عقول؟ خب با خدا بهت مهلت داده، چرا از این مهلت استفاده نمی کنی که توبه کنی؟ آدم های خلافکار میگن اگه میخواستن ما رو چی کنن، گناه کردیم ببینیم کوشش چه سنگ نمیشیم ما، پس حالا میشه دروغ، چرا عذاب نمیاد؟ چرا ما این گناه رو میکنیم، نعمت رو از اون سلب نمیشه. این ایناست دیگه، این حرفای شیطانیه. خب اینا مهلت هست که خدا داره میده، بلکه برگردی، بلکه توجه کنی، بلکه چی بشی. لذا خدا وقتی کسی رو دوست داره، خوب گوش کنید، دوست داره چیکارش میکنه؟ بهش عامل توجهی برقرار میکنه براش. تا گناه میکنی بلا فاصله پاد میگیره به چی؟ تق میخوری زمین. بلا فاصله چاقو میره دستت داره. بلا فاصله یک زنگی میاد تق میخوره تو سرت. خب توجه بهت بده، خب توبه کنی، استغفار کنی. چون میگن تا چند ساعت گناه میکنی نوشته میشه، تا استغفار کنی، استغفار بکنی بخشیده میشه. توجه کنی و برگردی، این مهمه. گرفتی؟ بنابراین این مهلت که خدا میده، مهلت رو سوء استفاده نکنید، مسخره نکنید مهلت رو. لولا یعذبنا الله بما نقول، چرا خودمون رو عذاب نمی‌کنه اونچه که میگیم؟ حسبه جهنم. میگه گفتار بد سرانجام بدی رو برای انسان آماده میکنه. بما نقول فبئس المصیر، بابت حرفای مفتی که زدن بئس المصیر رو دارن، عاقبت سویی رو دارن. بعد دغدغه ها رو چنان تسلی داد که خدا نخواهد کسی، تا خدا نخواهد کسی نمیتونه آسیب برسونه. اینها شاداب ماندن جامعه ایمانی جلوگیر از اول ناراحتی، اندوهزا، اندوهافرین حکمت الهی است از نجوای آلوده به گناه. خدا چرا اومده گفته برای شما از کنم که نجوای آلوده به گناه نکنید؟ رمز جلوگیری از اینا، جلوگیری از ناراحتی و اندوه مؤمنین. چون مؤمنین ناراحت میشن، چون که موجب ناراحتی، هر کسی که موجب ناراحتی دیگری میشه، این کار بدیه، این کار کاره. نه آقا، ناراحت میشن گناهشون بریزه، تو حق نداری این کارو بکنی. به تو چرا میگی داری مردم ناراحت میشن گناهشون بریزه؟ چرا با روحی مردم بازی میکنیم؟ ما حق نداریم، ما کاری کنیم که مردم ناراحتن، افسرده شن، برن تو فکر چی؟ اصلا توکل و اعتماد به خدا شرط بهره مند شدن از حمایت یاری اوست. و علی الله فلیتوکل المؤمن، اگه توکل کردی از حمایت خدا بهره مندی. تو بس آقا متکی بشی که حمایت بشی. تو وقتی به خدا اعتنا نمی کنی، نمیای عملی توکل انجام. توکل قبلا بحث کردیم دیگه، یا نه؟ یا تو نه؟ خیلی بحث مهمی هم بود. خیلی خوب، این سبک زندگی قرآن نگاه کنید، نکات خیلی قشنگی توش داره. معمولا هنگام ورود در مجلس مردم به دیگه سخنانی که آکی از احترام و محبت باشه میگن، اون رو تحییت میگن. تحییت باید جنبه الهی داشته باشه، همه آداب رسوم معاشرت باید چنین باشه. تحییت علاوه بر احترام و اکرام، باید یادی از خدا توش باشه. همونطور که در سلام، سلامتی طرف رو از خدا تقاضا میکنیم. اول از اینکه خدا خودش سلامه، هم خودش نکته ایه. ما سلام رو میخوایم، خود صفت خدا سلامه. بعد عربا خیلی تعبیر خوبی دارن، شما میگید سلام علیکم، سلام علیکم. پس میگید سلمکم الله یا حیاکم الله. ببین، خدا تو رو زنده بداره، خدا تو رو سالم بداره. خیلی تعبیر قشنگ تریه، سلمکم الله، حیاکم الله. بهتر از اینکه سلام، سلام خوبه، ولی خب این چیز سلام که دیگه نشد. خب بخیل ترین مردم کسیه که در سلام کردن بخل ببرزه. این آدم خیلی آدم بخیل، وضعش خرابه. خیلی خوب، مسئله دوم که دیگه گفتیم اینا، وقت ما رو به اتمامه. منتها اگه مجادله دو سه بود می‌خواستیم یه بحثی بکنیم راجع به شها. تو ادامه هم من به نظرم نمی‌رسه دیگه خیلی چیز خاصی باشه که به اصطلاح شما مشکل داشته باشید توش و اینها. گوش دادید؟ به نظرم دیگه آره، نجوا و اقسامش و اینها. بس یا الذین آمنوا اذا قیل لهم تفسحوا، نگاه کنید همچه رچیم عبوری که دیگه خودتون مطالعه کنید، جزاش بهتون میدن دیگه. خوبه؟ آره. به هر حال این تعبیر دیگه هم داریم که آیه 11 هم که ادامه آیاته، یا الذین آمنوا اذا قیل لهم تفسحوا ففسحوا، میگه وقتی به شما گفته میشه مجلس رو وسعت ببخشید، به تازه واردا جا بدید، جا بدید، وسیع کنید. یفسح الله لكم، خدا تو بهش برای شما جاواز میکنه. و اذا قیل لهم انشزو فانشزو، وقتی به شما گفته میشه برخیزید، برخیزید. اگه این کار رو بکنید، یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات، خدا کسایی که اونو آوردن، کسایی که علم اونو داده شده، درجه تعظیمی بخشه. خب والله به ما تعملون خبیر. حالا قصه داره، داستان داره که جای خودش میبینید و اینا. به هر حال بس احترام به پیشکساتان در مجلس، اینکه بزرگترا برام آقا میگن چه رسم غلطیه که یه آدم نه رسم غلط نیست، این رسم رسم درستیه. کسی که صاحب سنه، صاحب موقعیته، یه عمری بیشتر دارای مراتب عالی تقوایی است، به هر حال آدم شریفی، آدم بایستی جای بهتر باشه، به احترام کنن همه. نه او بخواد، این منفی، اگه خودش بخواد ندن بهش اخماش تو هم کنه و فلان، این منفیه. اما این که ما بزرگترا رو احترام بذاریم، بزرگتر گاهی به سن گوش دادی، گاهی به عقل، درایت، موقعیت علمیه. خدا میگه آدمایی که در علم، من چند درجه میبرمشون بالاتر. خب خدا آدمای عالم میبره بالاتر. حالا یه ماش عوام هستن سنشون بالاه، ولی یه عالم 35 ساله است، صاحب مثلا جلالتی و بود عباد علم، وقتی میرسه همه از احترامش کنن. اون به خاطر درجه علمی که داره، موقعیتی که پیش خدا داره آدم، یا کسی همجوری با تقواه. به هر حال برای ما احراز شده درجات تقوایی و عرفانی و سیر سلوک رو می‌طی کرد، این آدم موقعیت داره. یا اگه شرایط مساوی دارن که سنش بیشتره، به هر حال از خدا بیشتر عمر گرفته توی عالم، او بس مقدم بشه. اینکه جای بهتر، مکان اشرف‌تر، اشرف و مناسب‌تر و فلان، این خیلی طبیعیه. عنایت دارید؟ نه او بخواد بهشم ندی ناراحت شه، نه، ما وظیفه داریم کار در حق او چی انجام بدیم. آره بس فیلم مجالس دیگه، اینم که دخلی که بلنشید بلنشید. آره این حتی یه مکافات های هم داره و اینا، یه خوره بد برخورد کنیم با مردم، خیلی مردم میگن که طرز نشستن، طرز گفتن، تبسم کردن، مزاح کردن، طرز نوشتن نامه، طرز نگاه، همه اینا در روایت اومده و کلی آداب و رسوم داره این کارا، همش هم دقیقه. یا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقتن. میگه ایمانو که میخواید با رسول خدا نجوا کنید، سخن در گوشی بگید، قبلش صدقه بدید در راه خدا. ذالک خیر لکم و اطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور. این نمیتونی صدقه بدید، ابن خدا میآورزتون. اشفقت من تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله علیکم. آیا ترسیدی که فقیر بشید از دادن صدقات قبل از نجوا؟ خودداری کردید قبل از نجوا؟ گفتید صدقه بدید، صدقه نمیدونم فقیر میشیم بدیم و اینا، ای بدبخت ها، اشفقتم، ترسیدید. حالا که این کار رو نکردید، خدا توبه شما رو پذیرفت. خب فاذ لم تفعلوا و تاب الله علیکم، خدا توبتون قبول کرد، فاقیم الصلاة و آتو الزکات و عطی الله و رسوله و الله خبیر ما تعملون. برید نماز بخونید، زکات بدید، اطاعت خدا کنید، بدون خدا هر کاری انجام میدید. این هم قصه شیرین داره که داستانش چی بود و اینا. همینجوری دیگه میاد جلو، علم تر الذین تولوا قوما غضب الله علیهم و ما هم منکم ولا منهم و یحلفون علی الله الکذب هم یعلمون اعد الله لهم عذابا شدیدا انهم ساء ما کانوا یعملون اتخذوا ایمانهم جنتا فصدوا عن سبیل الله فلهم عذاب مهین. میگه واقعا قسمه خودشون رو سد راه خدا قرار دادن. لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا. قطعا اینجوریه، نه مال نه اولاد انسان نمیتونه از خدا بی‌نیاز کنه. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. چه روزیه؟ یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم و یحسبون انهم علی شیء الا انهم هم الکاذبون. اینم واقعا نکته جالب توجهی داره برای خودش اینها، که میگه اون روز میان و اونا برای خدا سوگند دروغ یاد میکنن، همونطور که برای شما یاد میکنن. آره گمان میکنن میتونن هر کاری غلطی رو انجام بدن، بدون اینا دروغ بگن. استحوذ علیهم الشیطان، شیطان بر اونا مسلط شده. فانساهم ذکر الله، یاد خدا رو از یاد اونا برده. اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. حزب شیطان معلومه دیگه عاقبتش. یه حزب الله داریم، یه حزب شیطان. یا تو باشه تو قرآن اینجوری ها، یه حزب الله داریم یه حزب شیطان. دیگه بحثای جای خودش داری که بحثی ببینید. آیت 20 تا 20 هم که ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاولين، کسایی که خدا و رسولش رو دشمنی میکنن در زمره ذلیلترین افرادند. یحادونه یعنی مخالفت میکنن، دشمنی میکنن. این ذلیلترین آدم، کتب الله لاغلبن انا و رسولی، من واجب کردم خودم و پیامبرانم همه اینا لاغلبن پیروز بشیم. ان الله قوی عزیز. دی آخری آیش هم لا تجد قومن یومنون بالله و یوم الاخر یوادون من حاد الله فلا، که هم آیه فوق العاده عجیبیه. آیه 22 سوره مجادله رو با دقت نگاه کنید. هیچ قومی رو که، فقط گوش کنید ترجمه شو، ترجمه شو گوش کنید، تموم شد، وقت ما هم تموم شد. هیچ قومی رو که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارن نمیابی که با دشمنان خدا و رسولش دوستی کنند. هر کی مؤمن به الله ممکن به رسول الله، با دشمن و خدا و رسول دوستی نمی کنند. کفار، حالا کفار حربی داریم، کفار غیر حربی داریم، هم کفار الان جوامع اروپایی اینا. هرچند برادران یا فرزندان یا برادران یا خیشاوندانشان باشند، با اینا یعنی با برادر خودش با خیشاوند خودش با فرزند خودش قطع میکنه، دوستی نمیکنه، به خاطر اینکه اینا دشمن خدا و رسولند. اون کسانی که اونا کسایی هستن که خدا ایمان رو بر صفحه دلشون نوشته و با روحی از نای خدا اون رو تقویت کرده، اونا در باغهای از بهشت وارد میشن که نهرها از زیر درختاش جاری است، جاودانه در اون زندگی میکنن، خدا از اونا خوشنوده، اونا از خدا خوشنوده. رضی الله عنهم و رضوان، اولئک حزب الله، الا ان حزب الله هم المفلحون. پیروزان و رستگاران فقط حزب الله هستن. آدمایی که این روحیه رو دارن که با دشمن خدا کنار نمیان و وای میستن استقامت میکنن، اینا حزب الله واقعی هستن. حزب الله پیروزه. این آیه بسیار آیه مهمی و نکات خیلی جالبی هم توش داره و اینها که روش کنه. عمدن اینو خوندم. ما بنا رو بریم میذاریم سوره مجادله رو تمام کردیم، از یه دور خوندیم و نکات اصلیش هم اشاره کردیم، منتها تفاصیلش رو تو دو تا درسی که براتون میریزن رو فلاش مطالعه کنین خودتون، در یه حد که میتونید انشالله میتونید. بنابراین اون رو انجام بدید و اینا. آزمونم تا آخر مجادله است، تا این دو درس آخر رو میگیم خیلی جدی نه، مطالعه آزاد کنید و اینا، اینا دارید. ولی تا پایین این درس که امروز گفتیم و اینا رو داریم، درس آخرم خودتون بر خودتون مطالعه کنیم. اگر عمری بود و ما توفیق داشتیم انشالله سال بعد محضرتون بیایم، شروع میشه از اول جلد چند؟ نهم. چه سوره میشه؟ حدید میشه. سوره حدید هم زحمت بکشید ما مستقلن داریم بهش بحث میکنیم. یه صلوات بر محمد و آل محمد.